بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. مع انه يلزم كون وضع عامة الالفاظ عاما والموضوع له خاصا لمکان اعتبار خصوص ارادت اللافظین فیما وضع له اللفظ. بحث پنجم، امر پنجم، در واقع بحث از این بود که آیا دلالت تابع اراده هست یا نه. این بحث که آیا دلالت تابع اراده هست یا نه، وقتی صاحب خصوص خواسته مطرح کنه اینطور مطرح کرده که آیا اراده جزء موضوع له هست یا نه. جلسه گذشته عرض کردم اون چی که شما در اصول فقه خوندید تحت عنوان اینکه آیا دلالت تابع اراده هست یا نه، با اون چه که صاحب فصول فرموده که فرموده اراده جزء موضوع لهه، با هم فرق داره. اون که مرحوم مظفر فرمود و برش اصرار داشت این بود که دلالت تابع اراده است، یعنی انتقال از دال به مدلول تابع اراده است، یعنی وقتی من از علم به دال علم به مدلول پیدا می کنم که متکلمی که این دال رو بر زبان جاری کرد اراده کرده باشد چنین مدلول، بدون این که مرحوم مظفر بخواد بگه مدلول درش اراده اخذ شده. نه، مدلول کلمه آب به نظر مرحوم مظفر همون مایع بیرنگ بیبوی بیمزه خود اون معناست، هیچ در مدلول کلمه اراده وجود نداره. اما من برای این که از لفظ آب منتقل بشم به این معنا میبایست متکلم این لفظ چنین معنایی رو اراده کرده. این اونیست که مرحوم مظفر صاحب فصول شکل دیگری این بحث رو مطرح کرده، آورده روی این که آیا اراده جزء موضوع له هست یا نه. یعنی صاحب فصول اینطور تصور کرده اگه بخواد دلالت تابع اراده بشه این معنا نداره مگر اینکه اراده بیاد جزء موضوع له بشه. پس اگر صاحب فصول میگه اراده جزء موضوع لهه، یعنی در خود مدلول لفظ اراده هست. معنای آب به این اصطلاح دیگر که بگیم اراده جزء موضوع لهه، آب معناش عبارت است از اون مایعی، همون مایع بیرنگ بیبو بیمزه که اراده شده، یعنی خود اراده شدن جزء موضوع اون. مرحوم آخوند این رو رد میکنه. الان که مرحوم آخوند بحث میکنه فرمایش صاحب فصول رو رد میکنه. مرحوم آخوند میفرماید این اراده‌ای که شما میگید جزء موضوع اون لهه، آیا مفهوم اراده است یا مصداق اراده، واقع اراده خود گوینده جزء موضوع لهه، یا معنایی که ما از لفظ اراده میفهمیم اون جزء موضوع لهه، کدام؟ اگر بگید مفهوم اراده جزء موضوع لهه، یعنی وقتی متکلم میگه آب گویا گفته آب اراده، چطور اگر بگیم آب اراده دوتا معنا میاد، یکی معنای آب یکی معنای اراده، اگر بگه آب، مثل این که گفته آب اراده، زمین مثل این که گفته زمین اراده. اگر قرار باشه اراده خود مفهومش جزء موضوع لحن باشه، من رو با خود فهمان این که بدیهی البطلانه، این که نیست یقینه. پس این که مفهوم اراده جزء موضوع لحن باشه، این باطل واضح. به همین دلیل ایشون اصل بحث رو میاره روی این فرض که واقع اراده لافظ جزء موضوع له میشه، یعنی موضوع له آب اون مایه است که از این لفظ به واسطه گوینده اراده شده است. خود واقع این اراده گوینده جزء موضوع له. این احتمال رو مرحوم آخوند برش سه اشکال کرد. اشکال اول یاداوری مطالبی بود که در بحث معنای حرفی فرمودن انها استعمال دخیل در مستعمل فیه نیست، چرا سر موضوع له. نحوه استعمال یک لفظ در مستعمل فیش تأثیر نمیگذاره که در مقام استعمال در مطرحه، چه رسد به موضوع له که اصلا در مقام وضع مطرحه. این نکته رو دوباره تکرار میکنم، میفرماین اراده این معنا از این لفظ در ظرف چیه؟ در ظرف استعمال. این الان یک کیفیتی است برای استعمال که اراده شده است این معنا از این لفظ. این کیفیت استعمال دخیل در مستعمل فیه نیست، یعنی الان مستعمل فیه لفظ ذات معناست نه معنای با قید اراده. چه رسد به موضوع له که به طریق اولا دخیل در موضوع له نیست. این اول. دوم فرمودند اگر قرار بود اراده مصداقش جزء موضوع له الفاظ باشه، حمل متعارف، اسناد متعارف ممکن نبود مگر به تجرید، مگر به تصرف. ما که میگیم زیدون قائمون، الان داریم حمل میکنیم قائم رو بر زید. آیا میخواییم بگیم اصل قیام برای زید ثابته، یا میخواییم بگیم قیامی که از این لفظ اراده شده است برای زید ثابته؟ اولی مفاد حمله. ما میگیم زیدون قائمون یعنی زید ایستاده است، نه زید ایستادنی که اراده شده باشد از لفظ قائم است. این چنه مقصود ما نیست. یا ما وقتی میگیم ضرب زیدون چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم زید زد، یا میخوایم بگیم زید زدنی که از لفظ ضرب اراده شده باشد از اون صادر شد؟ اینا که دیگه توش نیست. پس اگه قرار باشه تو ضربه موضوع لهش زدنی که از لفظ ضربه اراده شده باشد این موضوع لهش باشه، ما موقع استعمال باید این تیکه رو بریزیم دور، اون اصل زدن رو نگه داریم. در حالی که اینطور نیست، ما هیچ دخل و تصرفی نمی کنیم. ما که ضربه زیدون میگیم هیچ تصرفی در موضوع له نمی کنیم، هیچ استعمال مجازی نمی کنیم. ما ضرب زیدون که میگیم بل وجدان لغوی لفظ رو استعمال میکنیم در خود موضوع له. چی میخوایم بگیم با ضرب زیدون؟ میخوایم بگیم اصل زدن اسناد داره به زید، پس ضربه مال اصل زدنه، قائم مال اصل ایستادن، قید اراده شده باشد از این لفظ دیگه توش نیست. این اشکال دوم. تا اینجا رو قبلا گفتیم. اشکال سوم می فرماین اگر واقع اراده جزء جزء موضوع له الفاظ باشه، تمام الفاظ وضعشون عام میشه، موضوع لهشون خاص. چرا؟ خوب دقت کنید، اراده من گوینده با اراده شما وقتی گوینده هستی، با اراده زید وقتی گوینده است فرق داره. درست؟ فرض کردیم در موضوع لفظ اراده من وقتی من حرف میزنم، اراده شما وقتی شما حرف میزنم، اراده زید وقتی زید حرف میزنه دخیله. خب واضح وقتی میخواسته وضع کنه چجوری این لفظ رو وضع کرده که این اراده ها دخیل شده؟ آمده معنا رو در نظر گرفته. مثلا فرض کنیم میخواسته لفظ آب رو وضع کنه، آمده معنای آب رو در نظر گرفته، معنای اراده رو هم در نظر گرفته، ولی خود معنای اراده جزء موضوع له نیست. چون اگه این باشه اون میشه اون اولی که آب که گفتی، مثل اینکه گفتی آب اراده، میشه نیست. معنای اراده رو در نظر گرفته، این رو مرآت قرار داده برای چی؟ مصادیق اراده، اراده شما، زید، امر، بک وقتی که صحبت میکنی. بعد اومده گفته اون مصادیق موضوع له من هست، پس میشه وضعش عام، موضوع لهش خاص. تمام الفاظا حتی اسامی اجناس، یعنی انسان حیوان که بگیم وضعشون عام، مزلهشون عام، بنابر این نظر وضعشون عام، مزلهشون خاص. چون وقتی من انسان رو میگم اراده من درش هست، وقتی شما میگی اراده شما جزء مزله. و واضح نمیتونه تک تک ارادات رو تصور کنه، لفظ رو برای تک تک وضع کنه، آمده کلی رو تصور کرده، لفظ رو وضع کرده برای مصادیق. و خب این هم که نیست، اینجاها وضع عام، موضوع لخاص نیست. پس نتیجه میگیرم که این اندیشه ای که صاحب فصول مطرح کرده که اراده جزء موضوع له باشه غلطه. چون اگر معنای اراده جزء موضوع له باشه، خب گفتی آب مثل که گفتی آب اراده، اگر واقع اراده مصداق اراده جزء موضوع له باشه، این ستایشگاه کیفیت استعمال دخیل در مستعمل و فیه نیست، چه رسد به موضوع ده. در حمل و اسناد ما ذات معنا را حمل میکنیم یا اسناد میدیم، نه معنایی که از لفظ اراده شده باشه. سه، اگر این حرف درست بود، همه الفاظ وضعشون عام میشد، موضوع لهشون خاص. پس این غلطه. اگر این غلطه، پس این سخنی که از شیخ الرئیس نقل شده و خواجه در شرح اشارات این سخن رو تأیید کرده که گفتن دلالت تابع اراده است، این یعنی چی؟ اینها که گفتن دلالت تابع اراده است میخواستن چی بگن؟ مرحوم آخون میخوان بگن این حرف که اینها زدن، خوب دقت کنید، دلالت تابع اراده است، معناش این نیست که صاحب فصول گفت یعنی اراده جزء موضوع له. این حرف بی ربطیه که ایشون خیلی هم هو میکنه آخرش، که این حرف رو یه آدمی که یه ذره اهل فکر باشه نمیزنه. شما چطوری میخواید این حرف رو اسناد بدید به شیخ الرئیس و خواجه طوسی که یه همچین حرف بی ربطی رو زده باشه؟ میخواد بگه اونا یه معنای دیگری اراده کردن از این تعبیر که گفتن دلالت تابع اراده است، مقصودشون یه چیز دیگه بوده، چون اون درسته، اون اصلا اشکال نداره، حرف درستی هم هست، هیچ جای اشکال نیست. اون چیه؟ اینجا مرحوم آخوند پای دلالت تصوری و دلالت تصدیقی رو پیش می کشن. البته فقط دو نوع دلالت ذکر میکنن، دلالت تصوری، دلالت تصدیقی. بعد از مرحوم آخوند دلالت تصدیقی رو دو قسم کردن، یکی مراد استعمالی، یکی مراد جدی، که بعد خود این مطلب البته در بحث‌های عام و خاص ریشه‌اش تو کلام آخوند هست. و بعد از اینها شهید سعد دلالت تصدیقی رو سه قسم کرده، دو قسمش رو بعد از آخوند گفتن، خیلی مشهوره، مراد استعمالی و مراد جدی رو گفتن. ولی آیه صدر این رو سه قسم میکنه: مراد استعمالی، مراد تفهیمی و مراد جدی. در واقع بنابراین اصطلاح آخری ما یه دلالت تصوری داریم، سه تا دلالت تصدیقی. بنابر اصطلاح دیگه یک دلالت تصوری داریم، دو تا دلالت تصدیقی. مرحوم آخوند اصلا وارد انواع دلالت تصدیقی نشدن، فقط یه دلالت تصدیقی اینجا فرمودن و یه تفسیری کردن و یه دلالت تصوری. من همین اجمال فرمایش مرحوم آخوند رو میگم، یعنی به همین شکلی که ایشون مجمل گذاشتن. بعد حالا بعد از اینکه این امر پنجم تمام شد، اگر تو تحقیقش لازم بود یه اشاره‌ای فقط میکنم به اون معانی دلالت تصوری. دلالت تصوری همان است که در نتیجه وضع پیدا میشه. وقتی لفظی برای معنای وضع شد و ما علم پیدا کردیم به این وضع، دانستیم این لفظ برای این معناست، مثل این که لفظ آب برای اون مایه، این لفظ رو ما از هر گوینده بشنویم منتقل میشیم به معنا، چه گوینده با شعور باشه چه بدون شعور. آب رو انسان بگه که با اراده و شعور میگه، یا یه طوطی مثلا همینطوری تقلیدن کلمه آب رو بگه، ما منتقل میشیم به معنا، ولی اون اصلا نمیفهمه خودش چی میگه. چه این گوینده با شعور با اراده بگه یا بدون اراده بگه، با اراده بگه آب یا بدون اراده توی مثلا خواب، یا مثلا پاشلای در مونده به جایی که بگه آخ بگه آب، اصلا نمیخواسته بگه آب. باز ما وقتی آب بشنویم منتقل میشیم به معنا. این مدلول که مدلول وضعی لفظه و ما از علم به وضع این دلالت برامون حاصل میشه، به این میگن دلالت تصوری، انتقال از لفظ به معنا. چه این معنا لفظ گویندش دارای شعور باشه چه بدون شعور، چه گوینده دارای شعورش اراده داشته باشه چه نداشته باشه. ما که این لفظ رو بشنویم از هر جایی، از هر گویندهی، از هر منشأی منتقل میشیم به معنا، به این میگن دلالت تصوری. دلالت تصدیقی این است که ما از شنیدن لفظ پی ببریم که گوینده این معنا رو اراده کرده است. خب این در کجاست؟ در جایی که گوینده دارای شعور باشه. گوینده ای که شعور نداره معنا نداره اراده کرده باشه معنا رو. توتی که میگه آب مثلا اراده نکرده معنا رو، چون نمیفهمه اون با این آب برای چیه. همینطوری یه صدایی مثل جیغ کشیدن خودش که جیغ میکشه، همینطوری این هم مثل جیغ برای خودش میکشه، تقلید صدا میکنه. یا اون آقایی که میگه آب اشتباها میگه، مثلا عرض کردم پاش مونده لای در بجایی که بگه آخ گفته آب، این اصلا اراده نکرده معنا رو، با اینکه دارای شعوره ولی معنا رو اراده نکرده. اما اون آقایی که دارای شعوره و با اراده میگه آب، این الان معنا رو از این لفظ اراده کرده. ما اینجا که از این گوینده این لفظ رو میشنویم، میفهمیم که این گوینده اراده کرده است معنا رو. این انتقال از لفظ به این مطلب که گوینده اراده کرده است این معنا رو بهش میگیم دلالت تصدیق. البته از این تفسیر وجه تسمیهش معلومه. البته شما تو منطق کنید وجه تسمیه برهان نیست، برهانی هم نیست، وجه تسمیه. اون دلالت بهش میگن تصوری، چون مفادش صرفا یه تصوره. آب معنا میاد تو ذهن. این دلالت بهش میگن تصدیقی، چون مفادش یه تصدیقه، میگیم این معنا را متکلم اراده کرده است. خب در این دومی دلالت تصدیقی، آیا اراده متکلم لازمه یا نه؟ مفادش اینه که این معنا را متکلم اراده کرده است. اگه اراده‌ای در کار نباشه این اصلا نیست که این معنا را متکلم اراده کرده. پس در دلالت تصدیقی اراده متکلم لازمه، در حالی که در دلالت تصوری که نتیجه وضع اراده لازم نیست. حالا این توضیح برمیگردیم به فرمایش مرحوم آخوند. مرحوم آخوند میفرمایند شیخ الرئیس و خواجه طوسی رضوان الله علیهما که گفتند دلالت تابع اراده است، میخواستن بگن دلالت تصدیقی تابع اراده است. خب حرفشون هم حرف درستیه دیگه، دلالت تصدیقی بدون اراده محقق نمیشه. حالا البته شیخ میخواسته چی بگه، خواجه چی فرموده، بعدا میگم. فعلا من فرمایش آخوند رو دارم توضیح میدم، بعد حالا عبارت اشارات رو اشاره میکنم بعدا که اصلا اشارات چی گفته، خواجه چی گفته، شیخ اینا تو چه فضایی بحث میکردن، این بحث نتیجه چی بوده، اصلا این بحث نتیجه یه بحثیست که ارسطو پیش کشیده و اصلا اونا تو این بحثی که مرحوم آخوند میفرماد نبودن. حالا ایشون فوقش مقاد درست کنه سخن اونا رو یه چیزی فرمود، اما فعلا سخن مرحوم آخوند رو دقت کنید. پس مرحوم آخوند میفرماید این دو بزرگوار که گفتن دلالت تابع اراده است، نه اون معنایی که صاحب فصول گفت که اراده جزء موضوع لهه، بلکه مقصود اینه که دلالت تصدیقی تابع اراده است. درستم است دیگه، دلالت تصدیقی اراده میخواد، چون مفاد دلالت تصدیقی این است که متکلم این معنا را اراده کرده است، پس باید متکلم اراده‌ای داشته باشه. اشکال میشه که پس جایی که لفظی رو متکلمی مرید متکلم با شعوری بگه، من گمان کنم این معنا رو اراده کرده، در حالی که اون معنا رو اراده نکرده، یا حالا اصلا اراده نکرده، مثلا طرف خواب تو خواب داره حرف میزنه، من این بره دیوارم فکر میکنم بیداره داره حرف میزنه، چون فکر میکنم بیداره فکر میکنم این معانی رو اراده کرده، در حالی که واسه خوابه مثلا این معانی رو اراده نکرده. یا اگر اراده کرده این معنا رو اراده نکرده، الفاظ رو میگه من فکر میکنم این معنا رو اراده کرده، در حالی که اون یه معنای دیگری اراده کرده. اشکال میگه خب در این موارد شما باید بگید دلالت نیست. در حالی که هست دیگه، ما از علم به لفظ منتقل شدیم به علم به معنا. مرحوم آخوند میفرمایند اینجا دلالت به معنای دلالت تصدیقی نیست، توهم کرده دلالت رو. این آقا الفاظ رو شنیده، توهم کرده که این معانی رو گوینده اراده کرده، در حالی که در واقع این اراده نکرده. ایشون فهم این دلالت نیست که، این زلالت و جهالته، گمراه شده، فکر کرده اراده کرده در حالی که او اراده نکرده. پس میپذیرم که اگر متکلمی الفاظی رو بر زبان جاری کرد و ما گمان کردیم که او این معانی رو اراده کرده در حالی که او یا اصلا اراده نکرده بود، یا اگر اراده کرده بود این معانی رو اراده نکرده بود، اینجا اصلا دلالت نیست، یعنی دلالت تصدیقی نیست. بله دلالت تصوری که تابع اراده نیست، حتی از متکلم بدون شعور هم صادر بشه لفظ، اون دلالت هست، اون اینجا محققه. این ماحصل فرمایش مرحوم آخوند. البته تفسیری که صاحب فصول کردن، تفسیر صاحب فصول از سخن شیخ و خواجه جداً بی ربطه به فرمایش مرحوم آخوند، درسته که این حرف اصلاً جا نداره به اونا اسناد، ولی فرمایش مرحوم آخوند هم ربطی نداره به کلام اون دو. مطلب همون است که مرحوم مظفر گفته. مرحوم مظفر درست فهمیده بحث چیه، اون مطلب درسته که ایشون اسناد میده به شیخ و خواجه. البته مرحوم مظفر به خواجه اسناد داده، میگه اولین کسی که گفته دلالت تابع اراده است خواجه است، ولی مرحوم آخوند درست میگه شیخ این دو گفته. اونجایی که تصریح کرده منطقه مشرقیینه، نه در چیز اشاره، ولی این حرف از خودشه. خب فرمودن لا ریب فی کون الالفاظ موضوعتن به ازاء معانیها من حیث هیه، شکی نیست الفاظ وضع شدن برای خود معانی، لا من حیث هیه مرادت للافظه ها، نه این که وضع شده باشن برای معانی از اون جهت که مراد گویندن. چرا؟ یک، لما عرفت، به خاطر اون چی که شما دانستی در بحث معانی هست. دو، مضافن الى ضرورت صحت الحمل و الاسنا. سه، مع انه یلزم، که این دلیل سوم شد که عرض کردم هر سه تا دلیل با این فرضه که واقع اراده جزء موضوع له باشه. این که مفهوم اراده جزء موضوع له باشه، این آخر اشاره میکنن که این میفهمان دیگه چون واضح البطلان بوده اصلا واردش نشده. مع انه شأن چنین است، یلزم، اگر واقع اراده جزء موضوع له الفاظ باشه، یلزم کون و وضع عامت الالفاظ، لازم میاد که وضع تمامی الفاظ عامن و الموضوع له خاصن، میبایست همه الفاظ وضع عام موضوع له خاص باشه، به خلاف فرمایش آخوند که فرمود اصلا ما وضع عام موضوع له خاص نداریم، باید بگیم همه الفاظ وضع عام موضوع له خاص، حتی اسامی اجناس، حتی اعلام که میگیم وضعشون خاص موضوع لهشون خاص، نه، چون زید وضع نشده برای این شخص، برای این معنا وضع شده برای این معنا که اراده کرده است متکلم اون رو، تا متکلم من با شما با زید با هم با هم فرق داریم. پس هر متکلمی که اراده کنه یه معنایی است، واضحه که خواسته وضع کنه این معنا رو تصور کرده، زید رو من وضع میکنم برای این شخص که اراده شده باشد از لفظ زید، وقت این در واقع مصادیقش رو که اون ارادات خاص هست که هر کسی که میگه زید و این شخص اراده میکنه میشه یکی از موضوع الله ها، وقت میشه وضع عام موضوع الله خاص. یعنی بنابراین تفسیر ما اصلا وضع خاص موضوع الله خاص، وضع عام موضوع الله عام نداریم، جزئی اضافی هم باشه این اشکال وارده دیگه، فرقی نمی کنه که اونی که واضع تصور کرده معناییست که این معنا از لفظ اراده شده باشه، این الان این مفهوم معنایی که از لفظ اراده شده باشد خودش کلیه یا جزئیه. حالا این معنا رو وقتی من اراده کردم این میشه یه فردش، شما شما اراده بکنی یه فردش، اینا میشن جزئی نسبت به اون. واضح اون معنای کلی رو تصور کرده، لفظ رو بس کرده برای اینی که من اراده کنم شما اراده کنی. اولا اینا جزئی حیاتی، ثانیا جزئی هم باشه، جزئی اضافی باشه، جزئی نسبت به اون باز میشه بعض عام و سنت خاص. جزئی حقیقی هم هست، تو اراده واقع اراده است. ما انه یلزم کون و وضع عامت الالفاظ عامن و الموضوع لخاصن لمکان اعتبار خصوص ارادت لافظین فیما وضع له لفظ. چرا چنین چیزی لازم میاد؟ لمکان، این مکان اینجا مصدر میمیه به معنای کونه، لکون اعتبار خصوص فلان فیما وضع له، یعنی اعتبار خصوص اراده لافظین در ما وضع له وجود داره بنابراین قول. یعنی اگه مکانم نمی فرمودن عبارت درست بود، اعتبار خصوص ارادت لافظین فیما وضع له لفظ، این مکان اینجا مکانی نداره. توضیحش این بود که عرض کردم خصوص اراده لافظین یعنی مصادیق این اراده جزئی هم واضح، ولی تصور که کرد مفهوم کلی رو تصور کرد، پس وضع عام ولی موضوع له خاص. فإنه لا مجاله، این اشاره است به اون شق دیگه که عرض کردم مرحوم آخون بهش اصلا اعتنا نکرده، و اون این که مفهوم اراده جزء موضوع له باشه نه مصداق اراده. آب که میگیم یعنی آب اراده، آبی که اراده شده است، مفهوم کلی اراده. گویا بگی آب اراده. فإنه شنچنینم لا مجال لتوهم اخذ مفهوم الاراده فیما وضع له لفظ، فیه یعنی فیما وضع له لفظ، کما لا یخفا، که مفهوم اراده که یقینا مأخوذ نیست، اگر باشه واقع اراده، واقع اراده باشه این سه تا اشکال هست. و ها کذا الحال فی طرف الموضوع، اون بالا فرمودن مضافاً الى ضرورت صحت الحمل و الاسناد فی الجمل بلا تصرف فی الفاظ الاطراف، بعد موقعی که خواستن توضیح بدن فقط در ناحیه محمول و در ناحیه مستند الی فرمودن، حالا میگن در ناحیه موضوع هم همینطوره. یعنی ما که میگیم زیدون قائمون، در ناحیه محمول مقصود ما از قائم چیه؟ خود معنای ایستادن. در ناحیه موضوع مقصود ما از زید چیه؟ خود شخص زید، نه زیدی که از این لفظ اراده شده است قائمیست که از این لفظ اراده شده است، این که مفاد زیدون قائمون نیست. پس این بحثی که گفتیم حمل و اسناد هست بدون اینکه تصرفی در اطراف بشه، هم در ناحیه موضوع هم در ناحیه محمول. و ها کذا الحال فی طرف الموضوع، که این در واقع ذیل اون مضافنه که مثل اینکه افتاده پایین. و اما ما حکی عن العلمین الشیخ الرئیس و المحقق طوسی من مسیره ما الا ان الدلاله تتبع الاراده فلیس ناظرا الى کون الالفاظ موجوعه للمعانی بما هی مرادتون. اون چه که حکایت شده است از این دو بزرگوار شیخ الرئیس و محقق طوسی من مسیره ما، که اون ماهوکی آنچه که حکایت شده است عبارت است از گردیدن این دو بزرگوار بدین سو، به سوی ان دلالت تبع الاراده، اینا قائل شدن دلالت تابع اراده است. می‌فرمایند این ماهوکی فلیس ناظرن، ناظر نیست الا کون الالفاظ موضوعتا للمعانی بما هی مرادتون، ناظر به این مطلب نیست که الفاظ وضع شدن برای معانی بما اینکه این معانی مرادن، بما هیه یعنی معانی مرادن. کما توهمه بعض الافاضل، که بعضی از افاضل صاحب فصول اینطور توهم کرده که اینا که میگن دلالت تابع اراده است، یعنی اراده جزء موضوع لهه، چون فکر کرده خب این معنای دیگه که نداره، دلالت تابع اراده است یعنی جزء موضوع لهش. بل پس سخن این دو بزرگوار ناظر به چیه؟ بل ناظرون، ناظر به اون مطلب نیست، بل ناظرون الی ان دلالت الالفاظ علی معانی ها به دلالت تصدیقیه تتبع و ارادتها منها. ناظر به اینه که دلالت الفاظ بر معانیشون به دلالت تصدیقی، یعنی دلالت تصدیقی الفاظ متوقف است، تابع است ارادتها یعنی اراده معانی را، منها یعنی من الالفاظ، تابع اراده معانی است است الفاظ. پس این که گفتن الدلالت و تتبع الاراده یعنی الدلالت و تصدیقیه تتبع الاراده، مقصود چون اینه. دلالت تصدیقیه یعنی چی؟ ای تفسیر میکنه، ای دلالت و حال یعنی الفاظ، علا کونه ها یعنی معانی، مرادتن للافظه ها یعنی الفاظ. دلالت تصدیقیه یعنی دلالت الفاظ بر این که معانی مراد متکلم هست، دلالت بر این مطلب که این معنا مراد متکلم است، این تابع اراده است. و تتفرع یعنی دلالت، علیها یعنی علا اراده، تبعیت این مال تتبعه، تبعیت مقام الاثبات للثبوت، دلالت الفاظ بر معانی به دلالت تصدیقی تابع اراده است، از قبیل تبعیت مقام اثبات للثبوت. دلالت مربوط به مقام اثبات، مربوط به مقام کشف، این اراده متکلم مربوط به مقام ثبوته، باید یه اراده‌ای داشته باشه تا ما کشف کنیم این اراده رو. اون کاشف دلالت متوقف بر مکشوف که جناب اراده. پس دلالت یعنی دلالت تصدیقی، تتبع و اراده تبعیت مقام اثبات للثبوت. دلالت مربوط به مقام اثباته، مربوط به مقام کشفه، اراده مربوط به مقام ثبوته، اون چیزیست که مکشوفه. و تفرع مال تتفرعو، تتفرعو دلالت علیها بر اراده، تفرع الکشف علی الواقع المکشوف، از باب تفرع کشف بر واقعی که کشف می شود. فانه لولا الثبوت فی الواقع لما کان للاثبات والکشف والدلاله مجال، اگه واقعا نباشه برای اثبات و کشف و دلالت جایی نیست، توهم میشه. مثل اونجایی که آدم سراب میبینه در صحرا، واقعا نیست، پس این کشف آب نیست، در واقع توهم کشف. و لذا به همین دلیل لابد من احراز کون المتکلم به صدد الافاده، ما ناگزیریم احراز کنیم که متکلم به صدد افاده است، میخواد یه مطلبی رو به ما برسونه، این رو احراز کنیم. برای چی لازمه این؟ لابد از این احراز برای چی؟ فی اثبات ارادت ما هو ظاهر و کلامه، وقتی ما میخواییم اثبات کنیم که متکلم اراده کرده است ظاهر سخن خودش رو، میبایست احراز کنیم که متکلم اراده داره. پس احراز این که متکلم به صدد بیان هست، به صدد افاده هست، لازم است در اثبات اراده اون چیزی که ظاهر کلامشه. یعنی بگیم آقا این که میگه من آب میخوام، واقعا آب میخواد، اراده کرده این رو. این که ما بخوایم بگیم این آقا اراده کرده است ظاهر کلام خودش رو، منوطه به این که احراز کنیم واقعا میخواسته این مطلب رو به ما بگه، همینطوری از دهنش یک کلمه نپریده. و دلالتهی عطف به اثباته، یعنی لابد من احراز کون المتکلم به صدد الافاده فی اثبات ارادت ما هو و ظاهر کلامه و فی دلالت کلامهی علال اراده، در دلالت کلام این آقا بر اراده لازم است احراز کنیم که در مقام افاده. و الا لما کانت لکلامهی حاضه دلاله، حاضه دلاله یعنی کدام دلاله؟ دلالت تصدیقی نیست. و این کانت لهو یعنی لکلامه از دلالت و تصوریه، بله اگر احراز نکنیم متکلم در مقام بیانه دلالت تصوری هست. دلالت تصوری چیه؟ ای کون و سماع لفظ موجبن لاختار معنایی که لفظ برای اون معنا وضع شده، معناهو یعنی معنا لفظ، الموضوع لفظ صفت معناست، یعنی اون معنایی که لفظ براش وضع شده، یعنی معنا معنا لفظ الذی وضع اللفظ لهذا المعنا، این معنای معناه الموضوع. پس دلالت تصوریه هست اگر ما احراز نکردیم، چون دلالت تصوریه یعنی همین که از شنیدن لفظ منتقل بشیم به معنا. خب این هست. ولو کان این سما من وراء الجدار، از پشت دیوار هم اگر شنیدین دو نفر دارن با هم حرف میزنن که ما نمیدونیم دارن شوخی میکنن جدی میگن خوابن بیدارن، باز انتقال از الفاظ به معانی هست. او من لافظن بلا شعورن ولا اختیار، حتی اگر این الفاظ رو از یه گویندهی که شعور و اختیار نداره کامپیوتر این الفاظ رو بگه، ما باز این معانی برامون میاد، ولو اینکه او اصلا اراده نکرده چیزی، او یه دستگاهی اراده نداره. من متوجه
اراده رو مقدمه
استعمال میده مقدمه استعمال برای استعمال کسانی که دارای اراده، و الا کسایی که دارای اراده نیستن اصلا استعمال نمی کنن که الفاظ رو میگه کامپیوتر استعمال نمی کنن. استعمال قبلا گفتیم یعنی این که متکلم با گفتن این لفظ میخواد این معنا در ذهن مخاطب خطور کنه. حالا مثلا کامپیوتر که الفاظ رو میگه اراده کرده با که با این الفاظ این معنا در ذهن شما خطور کنه، اون که این چیزا نمیکنه، یه دستگاهی یه صوتی رو میسازه مثلا میگه. انقلت این اون اشکاله. علا هازا بنابراین یلزم ان لا یکون هناک دلالتون عند الخطا، میبایست دلالت نباشد در موارد خطا. ول قطع تفسیر خطاست. خطا یعنی کجا؟ یعنی اونجایی که ما قطع پیدا میکنیم به ما لیس به مرا، یقین داریم آقا مقصودش اینه در حالی که نیست. اول اعتقاد به ارادت شیعه، یا ما یقین داریم آقا مقصود داره این حرفو میزنه فلان معنا میخواد اراده کنه. ولم یکن له من اللفظ مراد، در حالی که اصلا اراده نکرده. این دو شکی است که عرض کردم، یعنی ما توهم میکنیم این آقا این معنا رو اراده کرده در حالی که او معنای دیگری رو اراده کرده، این شک اول، یا اصلا معنایی رو اراده نکرده خواب بوده گفته، یا ما فکر میکنیم آدم اونجا داره میگه توتیه داره صحبت میکنه. بلتو مرحوم آخون فهمون نه، هر کسی خربزه خود پای لردش هم میشینه، ما که گفتیم دلالت تصدیقی تابع اراده است، هر جا اراده نباشه میگیم دلالت نیست. کی گفته دلالت؟ شما توهم کردی دلالت. نعم لا یکون و هینه ازن دلالتون، دلالتی در کار نیست. بل یکون هناک جهالتون و زلالتون یحسبها الجاهل و دلاله. اینجا جهالت و زلالت، نادانی و گمراهیه. جناب آقای جاهل گمان کرده دلالت، هدایت. بعد خب ولا امری، همون به جان خودم قسم، ما افاده العلمان من التبعیه، این مطلبی که این دو نقل کردن، این دو فرمودن، یعنی شیخ الرئیس و خواجه طوسی، که عبارت بشه از تبعیت دلالت للاراده، الا ما بینا، به این تفسیری که ما کردیم واضحون، کاملا واضحه، لا محیس انهو، چاره ای ازش نیست. حتما باید همین رو بزد که دلالت تصدیقی تابع اراده، ولا یکاد و ینقضی تعجبی. ایشون که می فهمین لا یکاد و ینقضی، یعنی لا ینقضی، این طبق معمول یکاد شما دازید دوری، لا ینقضی تعجبی، یعنی تعجب من خاتمه پیدا نمی کن. من هر چی فکر میکنم متعجب باقی موندم. کیفه رضیه متوهم، یعنی صاحب فصول رضوان الله علیه که از علمای بسیار بزرگ و صاحب ابتکار بودن، و حالا چون خیلی بهشون حمله شده، بعضیا توهم میکنن که ایشون مثلا هر چی گفته بی ربط بوده، چون جاهای بی ربط رو به ایشون استاد میدن، و الا اون جاهایی که از ایشون میگیرند و درسته اسم ایشون رو نمیبرن، که دعوه معمول درس‌های تحقیقی همینه، جایی که طرف مطلب رو قبول داره اسمش کسی نمیبره، طوری میگه که گویا مطلب خودشه، هر جایی که مخالفه اون وقت میگه این حرف فلانی زده و فیه اولا ثانیا و ثالثا و رابعا. حالا بسیاری از مطالبی که آخوند میفرمایان از صاحب فصول گرفتن، صاحب فصول بسیار مبتکر در علم اصول هست، و غیر از این که یک عالم بزرگواره، یک عارف وارسته و بزرگوار هم بوده. ولی خب حالا چون ایشون خیلی حرف زده، خیلی مطلب گفته، بعد جام اشتباه کرده، کس که زیاد حرف میزنه خب خیلی هم ممکنه اشتباه کنه، کس که از حرف میزنه اشتباهی نمی کنه. قهرن خب نقد شده، این که شیخ رضوان الله علیه، شیخ انصاری رضوان الله علیه، آخوند رحمت الله علیه اشکال میکنن به فصول، به خاطر اهمیتیه که این کتاب داشته. کتاب کتاب درسی رسمی حوزه های علمیه بوده، بعد از قوانین خونده میشده به عنوان کتاب درسی، و همین دلیل هم چندان اینا نقل نمی کنن مطالب فصول رو، یعنی مسلم بوده اونایی که اون موقع مخاطب این کتاب ها بودن فصول رو خونده بودن. کتاب بسیار بسیار با ارزش و نویسنده بسیار بزرگ و با ارزشی است. ولی خب حالا مطالبی هم فرمودن اشتباه. ایشون می فرمون لا یکاد و ینقضی تعجبی، کیف رضی المتوهم جناب صاحب فصول رضوان الله علیه ان یجعل کلامهما، یعنی کلام شیخ الرئیس و خواجه طوسی رو، ناظرم الا، اینو ناظر قرار داده، الا ما لا ینبغی صدوره عن فاضل، صدورش از کسی که یه فضلی داره، یک اطلاعات علمی داره سزاوار نیست. فضلا امن هو علم فی التحقیق و التدقیق، چرا صد به این دو که اینها پرچم بلند تحقیق و تدقیقن، تحقیق و تدقیقن، اینا قله تحقیقن، اینا یه همچه حرف بی ربطی که نمیزنن. این فرمایش مرحوم آخوند، حالا یه تحقیقی اجمالا راجع به این بحث جلسه آینده عرض میکنم.